أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. سوالی که مطرح شده اینه که چرا امام حسین علیه السلام خانواده خودشون رو با خودشون همراه کردند و در واقع به سمت کوفه بردند. خب این سوال سوالیست که پرتکرارم هست، زیادم مطرح شده و معمولا هم دیگه الان جوابای خیلی روتینی داره به اصطلاح، که دیگه شاید منم شنیدید دیگه تو محافل و مجالس اونها. عرض کنم خدمتتون که من قبل از اینکه ورود به اصل بحث داشته باشم، یک مقدمه عرض کنم که یک شناختی از مجموع اهل بیت امام حسین علیه السلام که باشون همراه بودن داشته باشیم. ببینید، ما گزارش تاریخی داریم که امام حسین علیه السلام از وقتی که از مدینه خارج شدند، اکثر گزارش تاریخی اینو میگه، همه اهل بیت خودشون با خودشون بردن، یعنی تصریح شده که خواهران و برادران و دخترانشون همه رو بردن. تعابیر گزارشات و منابع تاریخی اینه، بعضی میگن به جمیع اهل، یعنی همه اهلشو برد، بعضی گفتن جل اهل بیتی، یا مثلا عامت من کان بالمدینه من اهل بیتی، خلاصه هر کسی که از اهل بیتش در مدینه بود باش همراه شد، الا محمد ابن حنفیه که اینا تصریح شده که محمد ابن حنفیه نیامد. یه گزارشی داریم از طبقات ابن سعد که بعد البته این تهذیب الکمال مزی همین رو تایید کرده که نه، همه نیامدند، برخی در مدینه ماندند و بعد حضرت از مکه نامه نوشتند که آب بقیه کسانی هم که از اهل بیت در مدینه هستند به ما ملحق بشن، که ایشون میگه 19 نفر مرد و زن و کودک اینا با محمد ابن حنفیه در مکه به حضور حضرت رسیدن و ملحق شدند، ولی محمد حنفیه خلاصه نیامد، گفت نمیام، بچه‌هام هم نمیگذارم بیام. حضرت فرمود که، یعنی حضرت اعتراض کردند. حالا این عرض کردم این گزارش طبقاته که مثلا شما چرا نمیذارید لاقل بچه‌هات بذار با من بیان، خودت مثلا شاید بگید مثلا من سنم زیاده چه اونا. محمد گفت نه، من نمیخوام بچه‌ام آسیب برسونم برسه و البته جان شما برای من خیلی مهمتره. به هر حال پس مجموع اهل بیت، یعنی جل اهل بیت امام حسین علیه السلام، همشون به حضرت ملحق شدن و با حضرت، غیر از محمد حنفیه و در واقع خانواده‌اش، و با حضرت از مکه به سمت کوفه حرکت کردن. اما یک نگاهی داشته باشیم به کسانی که با حضرت همراه بودن. ببینید، خب توی منابع چیزی به عنوان مثلا حالا بگن دقیقا چه کسانی همراه بودن، اسم برای اینا نیامد، اما اونی که ما میتونیم در واقع همراهان حضرت رو شناسایی بکنیم اینه که این مقدماته و با این در واقع اطلاعات کسانی که با حضرت از خانواده و اهل بیتشون آمدند تا آخر با حضرت بودن، یعنی از مکه حرکت کردند تا بین راه هیچ کدوم بر نگشتن، پراکنده نشدن، در کربلا همینطور تا آخر بودند. پس بنابراین اتفاقی که میفته نتیجه این است که کسانی که در واقع در کربلا بودند یا شهید شدند یا اسیر شدند، دیگه از این دو حال خارج نیست. خب و هیچ کدوم هم که خب از کربلا خارج نشدن اصلا، یعنی بخوام مثلا فرض کنید که حضرت رو تنها بگذارن، قطعا اینجوری نیست. پس بنابراین اون چیزی که ما میتونیم از این اهل بیت گزارش بکنیم شهدا و اسراشون هست. ما در مورد شهدا این اطلاعات رو داریم، فرزندان امام حسین شهدا رو عرض میکنم در کربلا، علی اکبر، علی اصغر و عبدالله هستن، سه نفر. فرزندان امام حسن بودن، ابوبکر، قاسم و عبدالله، سه نفر. برادران حضرت عباس، عبدالله، جعفر، عثمان، ابوبکر و محمد، شش نفر. فرزندان عقیل، عبدالله ابن مسلم، پسر مسلم، ابی سعید ابن عقیل و پسرش محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، جعفر، عبدالرحمن و عبدالله، شش نفر مجموعاً. بله، فرزندان عبدالله ابن جعفر هم هستن که محمد و اون باشن، مجموعا 20 نفر. دو تا دیگه از فرزندان عبدالله ابن جعفر هم گزارش شده که بعد از حادثه کربلا به شهادت رسیدن، که مثلا حالا اون دو نفر هم حساب کنیم میشه 22 نفر. خب این مجموع شهداست. اما در مورد اسرا، مردان و زنان، اسرای مردان از اهل بیت عبارتند از امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، حسن مسنا، عمرو بن حسن، محمد ابن حسین، عمرو بن حسن پسر امام حسن، حسن مسنا هم همینطور، محمد ابن حسین پسر امام حسین علیه السلام، قاسم ابن عبدالله ابن جعفر پسر عبدالله ابن جعفر، قاسم ابن محمد ابن جعفر برادر زاده عبدالله ابن جعفر و محمد ابن عقیل. نه مجموعاً 8 نفرن مردانی که از اهل بیت به اسارت گرفته شدند. زنان از اهل بیت که اسیر شدن عبارتند از فرزندان امیرالمومنین زینب، ام کلثوم و فاطمه و رقیه. عرضم به حضورتون که رقیه همسر مسلم، البته رقیه توجه داشته باشید اینجا رقیه همسر مسلم هست، فاطمه بنت الحسن، فاطمه بنت الحسین. ما 3 تا فاطمه در کربلا داریم، ما یک فاطمه دختر امیرالمومنین، فاطمه دختر امام حسن و فاطمه دختر امام حسین علیه السلام. سکینه و رباب، مجموع زنانم عرض کردم اینا گزارشاتی که معمول منابع گفته شده، البته ما نام‌های دیگه‌ای هم گفته شده در این ضمن که اینا معمولا منفرد هستن، یعنی مثلا همه نگفتن، مثلا یه منبع یا دو منبع گفته شده، حالا اختلاف درش هست. اونی که تقریبا اتفاق درش هست این مقدار است. 8 نفر از زنان در کربلا حضور دارن. مجموع اون در واقع اسامی که عرض کردم خدمتون 36 تا 38 نفر میشه. این مجموع افرادی بودن که با امام حسین علیه السلام حرکت کردن. خب اما مسئله اصلی ما بحث این است که حالا این اهل بیت به خصوص در واقع زنان و بچه هایی که با اینها بودند، هدف از همراه بردن اینا چی بوده؟ امام حسین علیه السلام داریم به سمت جهاد مبارزه و حضورتون عرض شود که در چنین فضایی همراه بردن زن و بچه اصلا خیلی متصور نیست. ما عرض میکنیم که این جواب این سؤال رو بر اساس مبانی ارائه شده در فلسفه حرکت حضرت باید داد. ببینید ما مجموعاً اون چیزی که قابل توجه و بر اساس اطلاعات تاریخی هست 4 تا نظریه مهم ارائه شده. نظریه اصلاح که همون نظریه امر به معروف و نهی از منکر، نظریه شهادت طلبی با چند تا تقریر و بیان، شهادت تکلیفی، شهادت فدیه‌ای، شهادت سیاسی و غیر ذلک که این نرخ رایجه، یعنی این دوتا نظریه الان خیلی دیگه رایجه و به خصوص شهادت طلبی که زیاد هم گفته میشه، الان کاملا نظری مسلط این دوتا هستن. نظری بعدی نظری تشکیل حکومت. قدمای علمای ما مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ سید مرتضی که از علمای بزرگ قرن 4 و 5 هستن قائل به این نظریه بودند، و نظری حفظ جان که البته اون خیلی، تمام این 4 تا نظریه ناقصن، یعنی بر اساس بخشی از در واقع واقعیت هستند و بخش زیادی رو ندیدند، خصوصا اون دستگاه معرفتی رو که عرض کردیم به نظر ما هیچ کدوم کامل نیستند و همه نقص دارند و از این جهت پاسخگوی سوالات نخواهند بود، از جمله همین سوال. به نظر ما امام حسین علیه السلام، بازم تکرار میکنم چون بعضی از سوالات دیدم که یه مقداری مثل که ما واضح صحبت نمیکنیم یا مثلا برداشت اشتباه شده، ببینید امام حسین علیه السلام حکومت به این معنا نبوده که برن در مثلا کوفه حکومت تشکیل بدن، مثلا فرض کن 4 تا شهر به خودشون ملحق کنن، نه اصلا بحث در افق عرض کردم در افق کلامی و اعتقادی بحث تشکیل جامعه جهانی توحیدی است، یعنی بحث ظهور امامه و این هستش که نظام امام امت تشکیل بشه و کل جهان رو در واقع عدل داد، همین که ما در مورد امام زمان سلام الله علیه داریم صحبت می‌کنیم، قرار بود اون زمان تشکیل بشه، بحث ما در این اصلا افق بحث فرق می‌کنه. به هر حال ما چون این نظرات رو قبول نداریم، پاسخی هم که این نظریات به این پرسش میدن قبول نداریم. حالا در بین این نظرات، نظریه اصلاح و شهادت طلبی یه پاسخ دارن به این پرسش، نظریه حکومت با ما همراه، یعنی در مورد این سوال حداقل تقریبا پاسخش با ما همراه. خب در مورد پس بنابراین ما الان دو تا پاسخ کلی داریم دیگه، یکی بر اساس نظریه شهادت طلبی و اصلاح و امر معروف نهی از منکر، یکی هم بر اساس تشکیل حکومت و یا حالا جامعه جهانی توحیدی و اون بحث. اما در مورد نظری اول که عمدتا استوار بر مسئله شهادت طلبی است، یعنی نظریه غالب همینه. یعنی من نمیخوام وارد این بحث بشم، نظر شهادت، این نقد اینها، بررسی دقیق ادله شون که اینا البته ما رو اینا کار کردیم دقیقا، هم اسنادی که یعنی سندهایی که و مداری که روش بنا شده نظری روش نقد داریم، هم دلالتشون و مباحثی که اینا کردن، اینا همش اشکال داره به نظر ما، ما این نظر قبول نداریم. فلذا خب طبیعتاً پاسخی هم که میدن به این سوال قبول نداریم دیگه. فقط من یک اشاره عابره و مختصری بکنم که مشخص باشه چی میخوایم بگیم کجا و در واقع پرسش اینا به اصطلاح پاسخ اینا هم چیه به این سوال. ببین نظر شهادت طلبی رو، حالا من وارد اون جزئیات و اون ریز نظریه ها و مثلا شعب و شاخه‌هاش نمیشم، مجموعاً اینا مهمترین ادلهشون 6 تا دلیله. این نظریه بر اساس 6 تا دلیل استواره. دلیل اولشون یک متن نیست، یک گزارشی است که لحوف این گزارش رو داده و بقیه منابع ندارن کلن. مرحوم سید در لحوف یک گزارشی میده که محمد بن حنفی در شبی که حضرت میخواستن از مکه خارج بشن آمد خدمت حضرت، گفت آقا نرید و خطرناک، به یمن برید. و بعد فردا سحر شد و حضرت گفتن که ما داریم میریم. محمد بن حنفی اعتراض کرد، آقا من که قرار نشد شما، حضرت شب قبلش من تأمل میکنم. آقا فرمود که بله، ولی من شب خواب دیدم پیغمبر رو، پیغمبر من فرمود که ان الله شاء یراک قتیلا. شدید عبارت مشهوری است، ان الله شاء یراک قتیلا، یعنی خدا حسین، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، تو باید بری کشته بشی خلاصه. بعد محمد بن حنفی اعتراض میکنه، خب این حرم پیغمبر داره کجا میبری شما، خب خودت میخوای بری. آقا میفرماید که پیغمبر ادامه دادن که ان الله شاء یراقون سبایا، خدا میخواد که این زن و بچه رو به خودت ببر، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. و این مبنای شکل گیری تفکری شده که بعدها خب خیلی گسترده، الان دیگه کاملا غالبه که هدف امام حسین از رفتن به سمت مثلا کوفه نبود، کربلا بود، میخواست بره اونجا کشته بشه و با خونش مثلا فرض کن جلوی ظلم و استبداد و از کنم که انحراف و بیدینی اینا رو بگیره. و عرضم به حضورتون که این هدف خود حضرته. و بعدم یه پیامی داره این حرکت، این پیام رو چیکار کنه؟ توسط اهل بیتش که اسیر شدن به همه دنیا برسونه، که اون در واقع ان الله شاهن یاران سبایی ها نشون میده که این برای هدف ارسال و ابلاغ این پیام بوده. همین که شما میشنوید دیگه، الان خیلی نرخ رایجه، تقریرهای مختلف، بیانهای مختلف اینو میگن و خیلی هم پردازش شده این قضیه. به هر حال البته جناب مسعودی مورخ قرن چهارم در کتاب اثبات الوصیه خودش، او هم یک عبارت این شکلی داره که ابا الله الا یکون سبایا، اینو تایید میکنه که خدا غیر از این نبود که میخواست اینا رو چی بشه، اسیر ببینه. تایید این کلام مرحوم سید هست، فقط ایشون این مطلب رو داره. و این تقریبا مهمترین رکن مثلا طرح این نظریه است. و البته دلیل دیگه شون یک بابی است در کتاب الحجه، کتاب کافی، که خب کتاب بسیار معتبر در جیه که روایه ما هست، باب ان الائمه لم يفعلوا ولا يفعلون شيئا الا بعهد من الله، ائمه فقط با عهد خدا کار میکنند. 4 تا روایت داره این باب در واقع به حضورتون که اونجا دارد که بله، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا آخرین حجت خدا همشون یک دستور عمل خاصی از طرف خدا نوشته شده و بهشون هر کدوم که به امامت میرسن مثلا این رویه مهری هست، این مهر باز میکنن و مشخصه. امام حسین مهر باز کرد، این بود که شما باید بری و کشته بشی و افرادی هستن که فقط با تو هستن و با تو کشته میشن. اینجوری یه دستور عمل الهی است، یک امر غیبی است و در واقع دستور خاص از طرف خداست. این دلیل دوم که دلیل نظر شهادت طلبی است که حضرت رفتن که کشته بشن، چون دستور خدا بوده. دلیل سومشون خوابی است که حضرت در هنگام خروج از مدینه دیدن. چهارمیش خطبه حضرت در هنگام خروج از مکه است، از مکه است بله، که این عبارت مشهور شنیدید مال همین خطبه است، من کان بازلن فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل قدن. عبارت مشهور مال این خطبه است که حضرت اینجا اشاره میکنن که ما داریم میریم کشته بشیم، خلاصه مرگ برای ما حتمی است و مسیر مرگ و شهادت. دلیل پنجمشون نامه ای است که حضرت در هنگام خروج از مکه به بنی هاشم و محمد بن حنفیه نوشتن، که همین عبارت کوتاه داره که من لحق بی استشهد و من لم یلحقنی مثلا لم مثلا لا يدرك الفرد، مثلا فرض کنید کسی که با من همراه بشه شهید میشه، حتما کشته میشه، و کسی که با من نیا تخلف کنه خلاصه به پیروزی نمیرسه. و دلیل ششم وجود که همون روایات و گزارشات مفصلی است که بالغ بر 100 تا گزارش و روایت داریم در این که امام حسین علیه السلام قضیه شهادتشون از هنگامی که به دنیا آمدند مطرح بوده. یعنی ما حدیث قدسی داریم، حدیث از پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن، و به تفصیل شواهد زیادی وجود داره که اصلا این قضیه مسلم بوده که مثلا ایشون در کربلا شهید میشن و در واقع این از حد تواتر هم گفتن فراتره. بنابراین این نشون میده که حضرت رفتن اصلا شهید میشن، مشخص بود که دارن میرن شهید میشن، اصلا چیز واضحی بوده. خب این 6 تا دلیلی که اقامه کردن که اصلا امهات چیز دیگه هم گفتن که اونا حالا خیلی مهم نیست، اینا به نظر ما همش قابل پاسخه و البته یک مجال دیگه ای میخواد، اینجا در واقع مجال طرحش نیست. خب اینجا مشخص شد دیگه، پس بنابر این نظریه و نگاه علت همراه بردن خانواده این استش که امام حسین قرار کشته بشه و اینها هم تمامی حوادث رو ببینن و بعد اونا چیکار کنن؟ پیام رو منتقل کنن، همچون که عسکر در کوفه، در شام و حتی در بعد در مدینه اتفاق افتاد دیگه. یعنی اون خطبه هایی که حضرات خوندن اینها همش در راستای این هدف بوده. خب این حرف خوبی است، یعنی فارغ از حالا اون چیزی که صحنه واقع و در واقع داده های مسئله هست، حرف بدی نیست، اتفاقی هم که افتاده و نتایج بسیار عالی هم داشت، اما چه کنیم که با واقعیت منطبق نیست. و حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید اولین نکته که آقایان توجه نکردن این استش که خب شما که دارید استدلال میکنید به ان الله شان یران سبایا و اون رو اینقدر پردازش کردید، این در کتاب سید ابن طاووسه که این شخصیت فوق العاده است، همه هم قبول دارن، متفقون علیه. خود سید در لهوف سریع روایت سریع بیانشون اینه، ملاحظه فرمایید، فرمان انگیزه همراه بردن محارم و خانواده، اینو من از لهوف دارم ترجمهشو بخونم، انگیزه همراه بردن محارم و خانواده از سوی امام حسین علیه السلام میتواند آن باشد که شما تو احتمال میده دیگه، اگر آنان را در حجاز یا شهرهای دیگر میگذاشت یزید لعنت الله علیه برای دستگیری آنان اقدام میکرد و با خار کردن و بدرفتاری با آنان چنان میکرد که حسین علیه السلام را از جهاد و شهادت باز دارد و حسین علیه السلام با دستگیری ایشان توسط یزید بن معاویه از پایگاه سعادت دور میماند. مثلا بعضیشون میگه خوف و خطر بوده، ربطی به ابلاغ پیام و پیام رسانی و اون چیزی که میگن که آنان که رفتن کار حسینی کردن، آنان که ماندن باید کار زینبی بکنن، حرفا نداره. خود سید که این حرفو برای شما نقل کرده خودش این عقیده رو نداره. دقت فرمودید؟ خب صاحب اصل مطلب خلاف فرمایشو ایشون میفرماد که خطر بوده، خوف و خطر بوده. دقت فرمودید؟ خب این یک اولی اشکال که این اول توجیه بکنید. خب اما از نظر ما عسکرم اون وقتی که شما دستگاه فکرتون عوض میکنید پاسخ مسائل متفاوت میشه. یعنی ما یک مسئله داریم، نگاه های مختلف، پاسخ های مختلفی رو ما عرض کردیم که نه، ما به نظرم میرسه که اصلا درست مسئله دیده نشده. در اون چیزی که ما گفتیم حضرت از مکه حرکت کردن برای تشکیل حکومت جهانی، یعنی یک نهضت جهانی و برای عدالت جهانی. یملع الله قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، این مال همون زمانم هم بوده، فقط به شکست انجامید. خوب دقت کنید، حرف ما این بود دیگه، ما بحثمون نه بس نهضت جهانی، بس ظهور بود در زمان امام حسین، ظهور واقع شد، یک انتظار اتفاق افتاد، انتظار به نهایت رسید، بلوغ حجت شد و بعد به ظهور منتهی شد، امام زمان ظهور کرد، بس اینه. رفت که یملع الله ارزن یملع الله الارض قسطن و عدلا. خب تو این فضا شما مسئله رو ببینید، من الان میخوام تو این فضا برای شما تشریح کنم که چرا خانواده رو برده. البته قبل از این، یعنی از مدینه که حضرت گفتیم حضرت سه تا مرحله داشت حرکتشون، مرحله اول درسته این فرمایشات اونجا کاملا درسته، یعنی وقتی که حضرت از مدینه خارج شدن و خرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، این کلامی است که معلوم خروج خوفی است، حضرت با استراب و خوف و نگرانی خارج شدن، بنابراین طبیعیه که زن و بچه‌ش ببره. وقتی که انسان احساس میکنه که هر لحظه اونم یزید و اون شخصیت پلید او ممکنه هر گونه تعرضی باشه دیگه، در این فاز قبل از حرکت به کوفه فرمایش سید کاملا درسته، یعنی قابل قبوله و شواهدمون رو تایید میکنه. ولی از زمانی که امام حسین علیه السلام میخوان به سمت کوفه برند، دقت فرمودید، این اصلا مسئله کاملا فرقه. همینطور که فلسفه و مثلا نگاه و مثلا مقصد حرکت هم تفاوت کرد. میدونید چی میگم؟ خب از اینجا به بعد باید مسئله جور دیگه دید. ببینید در چه وضعیتی حضرت داره حرکت میکنه. ما گفتیم ما بررسی کردیم دقیق نامه های کوفیان، نامه های حضرت رو، دقایقی که توی نامه ها هست. فقط اینجا دوباره اشاره میکنم برای اینکه فضای بحث مشخص بشه. کوفه یک پارچه قیام شده، یک پارچه فریاد شده، مردم دارن میگن حسین بیا، حسین، حسینشون بلنده، درست ما گفتیم که ابن الحسنشون بلنده. خب امام حسین با این نامه هایی که همه سران نوشتن، بزرگان تا کجا، تا اموی ها هم نامه نوشتند برای حضرت که آقا تشریف بیارید که اصلا همه چی آماده است. حضرت مسلمو فرستاده، یک ماه خورده کل در واقع جامعه کوفه رو بررسی کرده، بیعت ها رو گرفته، بالای 18000 نفر، 18000 تا بیشتر هم گفته شده. بعد مسلم نامه نوشته، از کردیم در منزل هاجر، نامه دوم حضرت که خطاب به کوفیان بود، متنش اینه، ملاحظه بفرمایید. حضرت فرمود که فإن کتاب مسلم ابن عقیل ورد علی، نامه مسلم به من رسیده. نامه مسلم محتوای چیه؟ حضرت میفرمان اینجوری گفته مسلم به من، مسلمی که برادر منه و معتمد منه و من کاملا حرفش در بس قبول دارم، به اجتماع کملی، همه تون مجتمع شدید برای من و تشوق کم الى قدومی، تشوق کم رو معنا کردیم، یعنی شما آرزومندید که من بیام. الان شما همه تون نگاهتون به اینه که حسین بیاد، آرزوتون و عشقتونه که امام حسین بیاد به شهرتون. خوب دقت کنید. و ما انتم علی منتوون من نصرنا و طلب به حقنا، شما یک پارچه، یعنی کوفه یک پارچه و یک صداست. برای چی؟ برای اینکه ما رو کمک کنه و حق ما رو بگیره. این فضای کوفه است. در عهدی که حضرت با، یعنی اون محتوای بیعت رو که تشریح کردین، تو محتوای بیعت حضرت فرمود که ما روی این اصول داریم بیعت میکنیم، اونی که شما گفتید داریم بیعت میکنیم. ما از مهمترین اصول بیعت اونها این بود که ما نعمان بن بشیر حاکم کوفه رو مرخصش میکنیم، در واقع اخراجش میکنیم از کوفه. حضرت برای این اساس داره میره کوفه. یعنی شما حساب کنید ما تو این فضا باید مسئله رو ببینیم. امام حسین علیه السلام که میخواد از مکه حرکت کنه، تو این فضا داره حرکت میکنه، یک شهری است تماما انقلابی، در واقع نماینده تام الاختیارش و مأمور ویژه‌اش رفته اونجا، گفته آقا کوفه در بس مال توئه، فقط بیا. اصلا تصریح کرد مسلم که آقا بشتاب، عجل. ببینید چقدر فضا آماده است و کسی حاکمی وجود نداره که از بنی امیه که بخواد مشکل ساز باشه. مسلم اونجا همه کار است، همه مردم، یک شبکه بزرگ درست کرده بسیار عالی مسلم در کوفه. این تصویر اینه. خوب دقت کنید. من عرض میکنم یه وقت گفتم این، یه وقت میگیم مثلا بهمن 57 تشبیه بکنیم، این بهمن 57 12 و مثلا 13 و اینا نیست، این بعد از 22 بهمنه. این فضای کوفه بعد از 22 بهمنه. یا شما میگید آقا فضای کوفه 12 بهمنه مثلا، بله، ولی یک حکومت حاکم هم هنوز ولو خیلی ضعیف هست از طرف طاغوت، ولی این بعد از 22 بهمنه. یعنی فضایی که مسلم داره گزارش میکنه تمام، آقا بیا همه چی تمامه، همه چی، یعنی اصلا هسته مرکزی نهضت شکل گرفته. خب شما تو این فضا الان فکر کنید امام حسین با چی کار کنه؟ بگیم که امام حسین خودش تنها بره، بعد مردم نمیگن که شما، ما همه کار آماده کردیم، ما الان در واقع فقط شما بیا اینجا امارت کن، فقط بیا فرمان بده، زن بچه رو به خودت نیاوردی. این مثلا عدم اطمینان برای چیه؟ این انگیزه ها رو سست نمیکنه، این مردم رو در واقع نگران نمیکنه، مضطرب نمیکنه که آقا با کار خودش ایمان نداره اصلا. کدام یک از مسلحین بزرگ جهان چنین کاری رو میکنند؟ شما ببینید عبیدالله که داره از تو همین قضیه، وقتی عبیدالله نامی یزید دریافت میکنه که برو سری به سمت کوفه که مسلم داره کوفه رو تمام در واقع به دست میگیره، که عبیدالله با اون شرایط خاص 500 کیلومتر راه رو به سرعت طی کرد و اینها، تصریح کردن منابع که با اهل بیتش رفت، یعنی خانواده‌اش بهش رفت اونجا، وارد شهر میخواد بشه. امام حسین علیه السلام میخواد بره اونجا در واقع حکومت کنه، بماند اونجا، این پایتخت حکومت جهانی قرار بشه. زن بچه بذاریم مثلا فرسون مکه، بعد خودش بره اونجا مثلا بگیم خب حکومت تشکیل بدیم، اصلا چه معنایی داره؟ اصلا چه چیزی تصور میشه؟ بعد نگاه اجتماع چی میشه؟ آقا تنها بلند شده اومده. اصلا این واقعا خب چیز عجیبی، خیلی خلاف در واقع رفتار عقلایی است. خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی که بعد از جنگی که بصره فارغ شدن، مگه خانواده‌شون نیاوردن؟ شما شب ضربت خوردن کجا بود امیرالمومنین؟ مهمان بود در خانه دخترش مثلا زینب سلام الله علیها، اونها حضور داشتن، زندگی میکردن، امام حسن، امام حسین، خانواده همه بودن اونجا دیگه. یعنی وقتی پایتخت امام جامعه در قلب مرکز حکومت جهانی قرار میگیره و طبیعتاً که مجرد که زندگی نمیکنه که خودش و فامیلاشو میاره اونجا دیگه، طبیعیه مسئله. خب اما این یک از یک منظر، منظر دیگه جالب تره این شخصیت هایی که با امام حسین علیه السلام اومدن که یک مثلا زن و بچه مثلا می خانواده عادی نیستن که هیچ تاثیر گذاری نداشته باشن. ببینید علی اکبر کی؟ علی اکبر کسی است که اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً به رسول الله. این کسی است که معاویه گفته که این شایسته خلافته، این از سه تا تیری مهم عرب در واقع شده، این بهره داره ثقیف و از کم تو این بحث خاندان امام حسین علیه السلام عرض شد خدمتون، ثقیف و بنی امیه و بنی هاشم. حضور چنین شخصیت در بین مردم عرض کنم به خدمتون که فرزندان برادران حضرت امام حسین علیه السلام، خود جناب عباس و بقیه برادران، ببینید این رفتارهایی که تو اینا توی عاشورا داشتن معلومه شخصیت ها واقعا فوق العاده‌اند. حالا فکر کنید که حضرت میان تو کوفه، بالاخره یک کسان اطرافیانی میخوان، نزدیکانی محارمی نیاز دارن که بتونن اینا کارا رو با اینا هماهنگ کنن، ماموریت بهشون بدن، کاری که امیرالمومنین علیه السلام انجام میداد دیگه. خود حضرت که آمد در کوفه چه کسانی رو مصدر، خود مسلم بن عقیل هست، خود امام حسن، امام حسین هست، محمد حنفی، اینا رو در واقع نزدیکان حضرت بودن که واسطه های حضرت بودن، کارا رو اونا میسپرد. طبیعیه بازم این شخصیت هایی که اینجوری جانفشان هستند. فرزندان عقیل، ما گفتیم مسلم بن عقیل برای این میره کوفه، یکی از مهمترین دلایلش این است که بچه کوفه است، تمام روابط اجتماعی میشناسه، قبایل رو میشناسه، اونا میشناسنش، اینا هم زندگی کردن، بافت فرهنگی کوفه کاملا دستشونه. و عقیل خیلی سال قبل از اینکه امیرالمومنین برن کوفه در اونجا زندگی میکرده، بچه هاش هم اونجا زندگی میکردن، اینا کاملا درگیرن در فضای کوفه. وقتی اینا میرن تو کوفه، یک باب خیلی بسیار آماده ای هست برای امام حسین علیه السلام برای ارتباط گیری با این جامعه، ضمن که خود حضرت 20 سال پیشتر تو همین جامعه در واقع پسر خلیفه بوده و خودش از فرماندهان بوده، پسر پیغمبر بوده، خودش قبلا هم عرض کردیم نوه پیغمبر، افتخار جامعه اسلامی است، شخص اول عالم اسلامی است. خب عرضم به حضورتون که یا فرزندان عبدالله ابن جعفر که عسکرم تا 5 نفر یا حالا 3 یا تا 5 نفر شمرده شده. ببینید عبدالله ابن جعفر یک شخصیت ممتازه، این بحر الجود، اون عباراتی گفتن ان شاءالله در جلسات آینده من در موردشون توضیح خواهم داد. ایشون کسی است که پیغمبر اکرم بعد از شهادت پدرش گفت من سرپرست شما هستم در دنیا و آخرت. این مشهور به ابن ذوالجناحین هست. باباش جعفر یک شخصیت درجه یکی در عالم اسلام شد بعد از اون مجاهدت هایی که کرد. و عرضم به حضورتون که خود ایشون یادم میاد که همه مقبول عامه است، یعنی دوست و دشمن رو قبول داره، اکثر مواقع توی قضیه مثلا تصالح و در واقع مسائلی که اینجوری بوده برای ریش سفیدیش حضور داره، مقبول. معاویه به ایشون میگه سید بنی هاشم، سید بنی هاشم شمایید، که البته ایشون رد میکنه و چه اونها کاری ندارم. ببین حضور بچه های ایشون به عنوان نماینده های عبدالله بن جعفر از نظر اجتماعی تأثیر نداره. و من میخوام عرض بکنم مهمتر از همه اینها حضور شخصیت هایی مثل زینب، ام کلثوم، فاطمه دختر امیرالمومنین علیه السلام. ببین اینا بعد از مصیبت کربلا که دیگه خفقان به نهایت خودش رسیده، وقتی وارد کوفه میشند، خب در اون هیئتی که اینا اومدن با اون حالت نسبت ذلتی که دشمن برای اینا ایجاد کرده بود، طبیعتاً نباید هیچ گونه جامعه نسبت به اون اقبال داشته باشه، اما سه تا خطبه خوندن و البته خود حضرت سجاد علیه السلام سه تا خطبه خوندن، تعبیر راوی رو ملاحظه فرمایید. اول زینب، اینجوری که حالا ترتیب تاریخی از زینب سلام الله علیها، بعد فاطمه صغرا سلام الله، و ام کلثوم. وقتی ام کلثوم خطبهشو خوند، راوی میگه مردم صدا به گریه و ناله و زاری بلند کردن، زنان موهای خود رو پریشون. این برای عرب چقدر این و چه صحنه هایی باشه که چنین حالت های اتفاق بیفته. زنان کوفه موهای خودشون پریشان کردن، خاک به سرشون میریختن، ناخن به چهره میکشیدن و گونه های خود را میخراشیدن و ناله و فریاد میکردند. حالا تو این فضا چنین انقلابی ایجاد کردن اینا و چنین شور و احساسی در کوفه که اصلا کوفه منقلب شد. و بعدم توی شام اینا، من میخوام عرض میکنم اگر تو تصویری که ما داریم که اینها در شرایطی که کوفه یک صدا همه داره حسین حسین میگه و تمام شور و هیجان و انقلاب و خلاصه مجاهدت، بعد حالا اینا وارد کوفه بشن، تصویر بکنید شما این جماعتی گفتم زینب سلام الله، زینبی که بانوی اول کوفه است 20 سال قبل، یعنی شخصیت نوه پیغمبره و بانوی اول کوفه است. دقت فرمودید اینا مردم هنوز مثلا فرض کنید 20 سال گذشته، فاصله نشده، خاطرات کاملا هست و خواهران ایشون اگر وارد کوفه میشدن قطعا حداقل اتفاقی که میفتاد جامعه زنان کوفه کاملا دیگه چی میشد، کاملا در واقع مثلا در انقلاب 100% عمل میکرد. دیگه اتفاقی که مثلا فرض کنید فکر کنید اصلا عبیدالله دیگه مطرح نبود با حضور چنین شخصیت هایی. و اصلا به نظر من میرسه که دقیقا حضرت هدف گرفتن این مسئله رو که شخصیت ها رو به خودشون همراه کردن که کاملا در مثلا انقلاب و نهضت و حکومت آینده تأثیر گذارند و میتونند فضای جامعه رو کاملا در اختیار بگیرند و البته در امور مختلف مثل حضرت عباس و اینا میتونن دخیل باشند و به حضرت کمک کنند. این کاملا برنامه‌ریزی شده است، واضحه. بله البته عرض کردم شما اگر مسئله رو عوض کنید صورت مسئله رو و برید توی فضای ذهنی شهادت طلبی و چه اونا باید اونجا جواب بدید. ما عرض میکنیم ما مخالف اون آثار نیست، آثار فوق‌العاده بود، اما اون آثار کجا؟ مسئله نهضت جهانی و حکومت توحیدی کجا؟ یه وقت کسی اشتباه نکنه که مخالفیم اونا بی اصل، نه اصلا جوری بود مثلا حرفی نمیزنیم. اونم خیلی عجیب بود، عرض میکنم یک حالا بحث آثار و تبعات و عرض کنم که برکات حرکت امام حسین علیه السلام و اهل بیت گرامیشون بحث به جای خودش، از نظر تاریخی مسلمه. ولی ما یه وقت شما میگید ببینید ما میگیم که در چی رو باشیم، ما توی منطقه مقایسه داریم صحبت میکنیم، ما میگیم مقایسه کنید. خب آقایون اشکال کردن به این نظر حکومت و اینا، خب خیلی بحث در گرفته دیگه، به خصوص بعد از اون کتابی که حدود 50 سال پیشتر منتشر شد خیلی دعوا شد تو حوزه علم اینا، تو همین مباحث اینا در واقع مطرح شد مسائل که آقا شما دارید حرکت حضرت رو چه میکنید و مثلا دارید کوچک میشمارید فلان. نه بحث کوچک شمردن نیست، بحث مقایسه است. ما داریم یک حکومت جهانی رو مقایسه میکنیم که همه عالم رو عدل فرا گرفته و همه جا رو نور توحید فرا گرفته و حاکمیتی که در واقع آمال انبیاس تحقق پیدا کرده، تا اینکه بله شهادت هست و مجاهده هست. این شهادت میخواد چیکار کنه؟ میخواد از اضمحلال کلی جلوگیری کنه. اون فریادی که زینب میزنه میخواد یزید رو رسوا کنه. این در مقام نفی طاغوته، نه در مقام، البته لازمش قطعا به اون منجر میشه، اما مستقیما لازمش اثبات توحید نیست. شما بگید مثلا فرض کن از زینب بله طاغوت باید نفی بشه، با طاغوت تو جامعه مورد هدف قرار بگیره تا بعد نور توحید ظهور کنه. این مقدمه است. مقدمه کجا؟ ذیل مقدمه کجا؟ از کجا به کجا رسیده؟ عرض کردم امام حسین علیه السلام از سقف هدایت که بحث هدایت اجتماعی باشه و حکومت عرض کنم که عدل باشه رسید به کف، که مسئله چی بود؟ مسئله فطرت بود. و البته اون جانانه ازش دفاع کرد. یه وقت اشتباه نشه مسئله، به نظر ما مطلب کاملا واضح. فلسفه حضور اهل بیت علیهم السلام و بعد اون اشکالات دیگه ایجاد نمیشه. این سوال چرا اشکال ایجاد میشه؟ چرا میپرسن جوونا؟ میپرسن به خاطر اینکه نمیتونه حل کنه که شما زن و بچه رو برداشتی. شما داری میگی امام حسین بلند شده از مکه رفته به سمت کربلا، تصویر ذهنی اینجوریه دیگه که تبلیغ میشه، رفته کربلا تو بیابونای کربلا زن و بچه رو برده اونجا در بین یک جماعتی چند ده هزار نفری با اون اوضاع. خب این نمیتونه تصویر ذهنیشو حل بکنه. بیا آقا این چه کاریه مثلا؟ بعد هی مجبوریم که چیکار کنیم؟ هی توضیح بدیم که نه آقا این برکات و آثار داشته. خب این تصویر ذهنی رو عوض کنید، بگید نه این مقصد نبود، این اتفاق افتاده، این اتفاق خلاف اون مقصد امیر امام حسینه. ولی خداوند در هر واقعی در میگن الخير فی ما وقع، در هر واقعی برکت قرار میده، یعنی اون خیر در عالم قرار میده. این بحث دیگه است. بله پاسخ به این سوال به نظر من کاملا عقلایی است و کاملا به قول معروف طبع پسند و هیچ مشکلی هم به نظر ما نداره. فلسفه حضور خانواده یک فلسفه است که همه مصلحان بزرگ و همه مثلا مردان خدا به همین شکل رفتار میکنن و جای هیچ نقد و اشکالی وجود نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.